متاسفانه تو فرهنگ ما نیست.
بله، همونطور که شما گفتید اکثریت دلیل این اتفاق بحث فرهنگ استفاده از خودروی شخصی ما، فرهنگ سفرمون مبتنی بر استفاده از خودروی شخصی چون راحت‌تر و اصلا کم هزینه‌تره و بعد انعطاف بیشتری داره برای انتخاب مسیر، برای انجام یه سری کارهای موازی در طول سفر. و خب این همه این مزایا باعث میشه که ما بخوایم از سواری شخصی استفاده کنیم.
خب این برای سفر میتونیم بگیم مثلا رنت کردن یا حالا اجاره کردن میشه فرم معادل فارسیش. بله، مثلا ما نسبت به بعضی از کشورها این عادت رو نداریم یا مثلا زیاد نیست، حتی شرکتایی که مثلا ماشینای اجاره‌ای دارن کمن و یا مبلغ بالاست، طبیعتاً آدم ترجیح میده خودش ماشین داشته باشه. ولی میبینیم حتی تو کشور توسعه یافتم خیلی ماشین شخصی ندارن، فقط موقع سفرشون ممکنه یه ماشین رو اجاره کنن، استفاده کنن بعد بیان تحویل بدن.
البته من خدمتتون عرض کنم، من منظور از سفر لزوما سفر بین شهری نیست، حتی
شد در اون شهری هم
بله منزل تا محل کارم ما سفر در نظر میگیریم. و بس همینه که راحتی تردد حتی بین سفرهای کاری بین منزل تا محل کارم اینا یه سفر در اون شهری در نظر بگیریم، خب دم دسترس‌ترین گزینه که وجود داره خودرویی که تو پارکینگه و خیلی مسافت پیاده روی نداره، خیلی راحت میتونه استفاده کنه، هزینه کمتری داره. و خب حالا همه هزینه هاشو که کنار هم بذاریم، هزینه بنزین و هزینه ترافیک، بازم بعدا برای شخص به صرفه تر و راحت تره که با خود رو بخواد سفر انجام بده. و خب ترافیک برای همین منظور بنا گذاشته شده که اگه بخواد توی محدودهای مرکزی شهر که تراکم ترافیک زیاده بخواد سفر کنه، هزینه استفاده از این سفر با خود روی تک سرنشین بخواد افزایش پیدا کنه و فرد سوق داده بشه به سمت اینکه از همون همه بانی استفاده کنه.
خب این نیاز به آموزش داره، از چه سنی باید آموزش رو شروع بکنیم که مثلا آدم برای سلامتیش هم خوبه، یه مثلا 1000 متر 200 متر نمیدونم حالا چقدر حال فاصله داره تا به یه ایستگاه مترو برسه، به ایستگاه اتوبوس برسه و بعد بخواد از وسایل عمومی استفاده کنه.
بله، قطعا نیاز به آموزش و فرهنگ سازی داره. سازمان امنیت ترافیک شهر تهران هم اقدامات خوبی در این راستا انجام داده، ضمن اینکه ما باید یه سری تسهیلات هم به هر حال برای مردم قرار بدیم که بتونن سفرهای ترکیبی انجام بدن. یعنی یه سفر از مبدا تا مقصد میتونه یه بخش پیاده روی داشته باشه، یه بخش با مترو انجام بشه، یه بخش با اتوبوس، یا حتی سواری شخصی هم میتونه یه بخش از این سفر باشه. اگه این زیرساخت‌ها وجود داشته باشه، دسترسی ها کافی باشه که الان خوشبختانه در مرکز شهر پوشش همگانی و دسترسی ها
آره اون خیلی بهتر نسبت به حالا مناطق مثل غرب و جنوب و اینا.
بله بله، و خب این زیرساخت‌ها وجود داره. از اون سمت هم زیرساخت‌های نرم افزاری که اینا همش در حال توسعه است، تو سامانه شهرزاد همه اینها بهش فکر شده، در حال توسعه است و بعد هم میتونه مورد بهره‌برداری شهروند قرار بگیره که فرد بتونه برای سفر خودش برنامه‌ریزی کنه، بتونه از انواع شیوه‌های سفر استفاده کنه. در کنارش هم برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اون حوزه وظایفی که سازمان امنیت ترافیک پیگیرش هست، اینا میتونه مکمل هم بشه که دیگه حالا استفاده از سواری شخصی کاهش بده.
الان سامان شهرزاد در واقع چه برنامه‌ای داره؟
سامانی شهرزاد تمام خدمات شهروندی که مرتبط با حوزه شهرداری تهران هست رو همش رو پوشش میده. حالا هم از خدمات مرتبط با حمل و نقل، خدمات مرتبط با میادین میوه و تره بار،
بله،
و حالا سایر خدماتی که حالا شاید مرتبط با حوزه حمل و نقل نباشه هم نمیشه. و ضمن این که حالا توسعه هایی که قرار انجام بشه در حوزه حمل و نقل پاک و دوچرخه اشتراکی و سفرهای ترکیبی، همه اینها اونجا قرار به زودی مورد بهره‌برداری شهروند قرار بگیره.
بسیار، این برنامه بود، یعنی برنامه که نه، در واقع این طرح استفاده دوچرخه های رایگان که شهرداری گفت جمع شد.
دوچرخه رایگان به حال یه سیاستیه که همواره وجود داره. ما حمل و نقل پاک واقعا یکی از شیوه‌های سفری که مقفول مونده تو تهران. منظور از حمل و نقل پاک هم پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقلی که هیچ آلودگی ایجاد نمی‌کنه. اینا حتما در برنامه‌های سازمان ترافیک وجود داره و بعد دوچرخه‌های اشتراکی اینا در حال توسعه است. دوچرخه‌هاش خریداری شده، یه مقداری محدودی به عنوان دوره آزمایشی در شهر قرار گرفته و داره دوره تستش رو انجام میده و این به زودی اتفاق میفته که دوچرخه‌های اشتراکی حالا نه تهران رایگان ولی با هزینه خیلی کم در اختیار شهروند قرار میگیره.
بسیار سپاسگزارم. اگه صحبت خاصی هست جناب آقای رسولی زدی، من در خدمت هستم.
سلامت باشید. فقط تنها نکته که باقی میمونه اینه که توصیه میکنیم به تمام شهروندان که برای ورود به محدودیت ترافیک حتما طرحو رزرو کنن، هم هزینه‌های خودشون کاهش پیدا میکنه، هم به ما کمک میکنن که برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشته باشیم. واقعا تفاوت بین عوارض ترافیک رزرو شده و رزرو نشده محسوسه و این رزرو میتونه در درجه اول به خود شهروند کمک کنه برای کاهش هزینه و بعدش هم به ما به عنوان سازمان امن ترافیک.
ممنون، سپاسگزارم آرش رسایی زادی عزیز. درود بر تو، شب بخیر.
ممنونم،
خداحافظ. گفتگو کردم با آرش رسایی زاده، معاون بهره برداری سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، در مورد الزام رزرو طرح ترافیک و پیامدهای مالی فراموشی رزرو برای رانندگان در پایتخت.
من خود میروم، او مرا میکشد، کاه سرگشت را کهربا میکشد. من خود میروم، او مرا میکشد، کاه سرگشت را کهربا میکشد. چون گریبان ز چنگش رها میکنم، دامنم را به قهر از قفا میکشد. دامنم را به قهر از قفا میکشد. چون گریبان ز چنگش رها میکنم، دامنم را به قهر از قفا میکشد. دامنم را به قهر از قفا میکشد. گفتم این عشق اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم این عشق اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم این گوش تا خفت زیر زبان، هر پناگفت را از خفا می کشد. گفت از این پیشتر این مشامه نهان، بوی اندیشه را در هوا می کشد. در پیش می روم تا کجا می کشد. در پیش می روم تا کجا می کشد. گفتم اینش اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم اینش اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم اینش اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم اینش اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم اینش اگر با گذارد مرا.
خب و اما میخواییم بپردازیم به نقش سازمان همکاری اقتصادی همون اکو در راه برد همسایگی جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور در حاشیه برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی همون اکو در تهران اعلام کردند که سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است و یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه سازمان اکو است. وی با اشاره به این که این اجلاس پس از بیش از یک دهه وقفه و پا پیشگامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده گفتند که نشست وزرای کشور عضو اکو فرصتی ارزشمند برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی و ترانزیتی در میان کشورهای منطقه است. در این زمینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر مهدی جواهری، مشاور وزیر و رئیس امور بین المللی وزارت کشور. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان بزرگوار شما.
درود بر شما. آقای دکتر، برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو اکو پس از یک دهه وقفه چه پیامدی برای سیاست منطقه گرایی و دیپلماسی همسایگی ایران داره؟
به نام خدا، ابتدا من یک اصلاح کوچیک میکنم. فرمایش جناب عالی رو، بعد پس از 15 سال این ابتکار به دست جمهوری اسلامی افتاد که این اجلاس رو برگزار کنیم. ببینید، به لحاظ بین المللی وزرای کشور یک مأموریت خاصی رو دارن. مسئولیت، میدونید که کشورهای عضو اکو غالبا وزارت کشورشون وزارت امور داخله هست و موضوعات امنیتی و انتظامی رو دنبال میکنن. برگزاری چنین نشستی برای کشورهای عضو اکو، استحضار دارید که با جمهوری اسلامی ایران 10 کشور هستند، میتونه ما شعارمون بحث همبستگی منطقه‌ای بود و برای امنیت که بتونیم توسعه و توسعه پایدار رو پیاده سازی کنیم توی کشورها. به لحاظ روابط و همکاری های دو جانبه و چند جانبه، ما میتونیم خیلی از موضوعات رو در قالب این نشست پیگیری کنیم. نشست های دو جانبه ای که در خلال این رویداد اتفاق افتاد نکات خیلی مثبتی بود که میتونه ما رو در همکاری های اقتصادی بعد از این پیش ببره و بتونیم توسعه خوبی رو داشته باشیم
انشالله. حالا سازمان اکو تا چه حد میتونه بستر عملی برای توسعه همکاری اقتصادی، امنیتی و حالا ترانزیتی میان کشورهای عضو فراهم کنه؟
ببینید، کشورهای عضو اکو، ما با چندین کشور عضو اکو همسایه هستیم و دارای مرز مشترک هستیم و سایر کشورهای آسیای میانه میتونیم از کشورهای همسایه خودمون مثل ترکمنستان به سایر کشورها دسترسی پیدا کنیم و همچنین اون کشورها میتونن، با توجه به اینکه بعضی از این کشورها هیچ دسترسی ندارن، میتونن بیان از طریق جمهوری اسلامی ایران وصل بشن، از بستر راه آهن ما استفاده کنن، از بستر راه زمینی و ترانزیتی، و همچنین ما میتونیم از این بستر استفاده کنیم و در صورتی که انشالله موضوعات تجارب انتظامی خودمون رو در اختیار کشورها بذاریم و از تجارب اونها هم استفاده کنیم، در بستر یک همچین محیط و زمینه‌ای ما میتونیم به تو حوزه موضوعات اقتصادی هم توفیق زیادی حاصل بشه و با کشورها ارتباطات اقتصادی خودمون رو پیش از پیش تقویت کنیم.
بله، حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چطور میشه از ظرفیت‌های این سازمان در جشن حالا مشکلات اقتصادی، افزایش صادرات و تقویت امنیت منطقه‌ای بهره‌برداری کرد؟
ببینید، این کشورها، ما علاوه بر اینکه این رویداد به صورت یک رویداد جمعی برگزار شد، با هر کدوم از این کشورها که در سطح وزیر کشور و معاون وزیر کشور حضور داشتن به صورت دو جانبه صحبت‌هایی شد. وزیر محترم کشور بحث تعاملات و همکاری‌های ما رو با خیلی از این کشورها مطلوب است، اما ما از اونها درخواست کردیم که این همکاری‌ها باید توسعه پیدا کنه و همچنین خواست اون کشورها این بود که تو همکاری‌های ما گسترش پیدا کنه. حالا این همکاری‌ها رو ما از طریق اسنادی که بحث موافقت‌نامه‌های امنیتی، انتظامی امنیتی، بحث تفاهم‌نامه‌ها هست، با برخی از این کشورها ما سندهایی رو داریم و همچنین بروز کردن این سندهایی که از قبل انعقاد شده بین منعقد شده بین کشورها، ما قرار شد که نشست‌های دو جانبه‌ای رو داشته باشیم، میزبانی کنیم، از هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران میزبانی بشه، بتونیم اون موضوعاتی که در حوزه موضوعات جرائم سازمان یافته فراملی، موضوعات تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر رو بتونیم به کمترین سطح اینو کاهشش بدیم. ما به واسطه تجاربی که تو حوزه‌های مختلف تو بحث مواد مخدر و عرض خدمت شما مبارزه با تروریسم داریم، خیلی از کشورها خواستار این هستن که ما برای افسران پلیس اونها آموزش بذاریم و تجارب خودمون رو در این زمینه تبادل کنیم که زمینه تمام اینها فراهم شد. خیلی از کشورهایی که اومده بودن تمایل داشتن با خیلی از مقامات پلیس ما، مقامات قضایی ما دیداری
کنن. کدوم کشورها آقای دکتر؟
کشورهای عضو اکو.
بله.
به ریز میتونم بگم کشور ترکمنستان که وزیر کشورشون تشریف آورده بودن درخواست ملاقات با فرماندهی کل انتظامی سردار رادان رو داشتن که این محقق شد. همچنین با وزیر محترم دادگستری میخواستن دیداری داشته باشن و بیرامون موضوعات مبتلا به صحبت داشته باشن، این هم محقق شد. استحضار دارید، رسانه‌ای هم شد. کشورهای دیگه، کشور پاکستان و کشور عمان، البته کشور عمان و کشور عراق مهمانهای ویژه ما بودن. همچنین سازمانهای نمایندگان سازمانهای بین المللی یونیسف، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، دفتر توسعه‌ای سازمان ملل متحد و همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هم مهمانهای ویژه ما بودن در این رویداد که کشور پاکستان و کشور سلطنت عمان با جناب آقای لاریجانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی هم دیداری داشتن و دیدارها بازخوردهای خیلی خوبی از این نشست و این دیدارهایی که صورت گرفت به دست اومد. در خدمتتون.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی محبت
کردید. سلامت باشید. خسته نباشید. شما همکار محترمتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
قربان شما برم من. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی جواهری، مشاور وزیر و رئیس امور بین الملل وزارت کشور، در مورد نقش سازمان همکاری اکو در راهبرد همسایگی جمهوری اسلامی ایران.
خواجه بیا، خواجه دیگر بار بیا، دفت مده ای مه ایار بیا، عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، پشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا، پای تویی هستی هر هست، بلبل سرمست جانب گلزار بیا، ای ز نظر گشت نهان، ای همه را جان و جهان، بار دیگر رقص کنان، بی دل و دستار بیا، روشنی روز شادی غم سوز، ماه شب افروز ابر شکربار بیا، ای شب آشفته وی غم ناگفته، ای خرد خفته برا دولت بیدار بیا، ای دل آواره وی جگر پاره، بر ره در بسته بود از ره دیار بیا، ای نفس نوح وی هوس روح، مرهم مجروح صحت بیمار بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دفمه ای مه ایار بیا.
خب میپردازیم به پیروزی کاترین کانولی در انتخابات ریاست جمهوری ایرلند، پیامدها و واکنش‌ها به دیدگاه‌های جنجالی. کاترین کانولی نماینده با سابقه جناح چپ ایرلند روز شنبه دوستان با کسب 63% آرا اولویت اول به عنوان رئیس جمهور ایرلند انتخاب شد که او به دلیل اظهارات جنجالی خودش درباره رژیم صهیونیستی و حماس خبرساز شده بود. حالا حمایت گسترده رای دهندگان به ویژه جوانان رو به دست آورد. کانولی تاکید کرده که رئیس جمهوری خواهد بود که گوش میده، تأمل میکنه و در صورت لزوم صحبت میکنه و به دنبال شکل‌دهی به جمهوری جدیدی برای هم است. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عماد نجار، کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای احمدی و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
قربونتون برم. آقای دکتر، چه عواملی باعث شد کاترین کانالی با دیدگاه جنجالی خودش پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایرلند بشه؟
شما پاسخ این سوال رو خودتون متبحرانه در سوالتون دادید. این موضع گیری این رئیس جمهور جدید باعث شد شور ملتی که علیه جنایات رژیم صهیونیستی معترض بودند و حکام کشورهای مختلف چه در اروپا چه در کل دنیا یک سکوت خفتباری رو انتخاب کرده بودند در برابر این جنایات، رو بیارن و شوق نشون بدن و این انتخاب رو انجام بدن. رژیم صهیونیستی شقاوت و جنایت رو به حدی رسونده که دیگر دنیا نسبت به این موضوع انزجار خودش رو اعلام کرده و حاضر هر نوع اقدامی رو علیه این رژیم انجام بده و اگر مردم یک کشوری ببینن مقامات اون علیه این رژیم موضع‌گیری جدی دارن، مثل ایشون که اعلام کرده بله، یک جنایتکار جنگی نتانیاهو و باید محاکمه بشه در دادگاه بین المللی، ملت و مردم استقبال میکنن از این موضع‌گیری و حمایت میکنن و حتی ما میبینیم بسیاری از کشورها در اروپا راهپیمایی هایی که مردم در خیابون ها انجام میدن اعتراضشون به حکامشون هم هست، علاوه بر این که دارن رژیم صهیونیستی رو نفی میکنن و خواستار نابودی این رژیم هستن و خواستار آزادی فلسطین هستن، خواستار این موضوع هم هستن که حکامشون مقاماتشون علیه این رژیم واکنشی جدی داشته باشه، فراتر از اظهار نظر، فراتر از ابراز تأسف، خواستار تحریم هستن، خواستار قطع روابط هستن. حتی بر برخی هم موارد دیدیم که اون کشورها در تأثیر این راهپیمایی ها برخی روابطشون رو مثل روابط آکادمیکشون رو، روابط فرهنگیشون رو با رژیم صهیونیستی قطع کردن. خب این نشون دهنده چه موضوعی میتونه باشه؟ موضوعی که به وجود آورندش فرمان مقام معظم رهبری بود در بیداری اسلامی که فراگیر شد و الان به بیداری ملت‌ها در کل دنیا تبدیل شده. بیداری که ملت‌ها در خصوص رژیم‌های تروریستی، دولت‌های تروریستی در دنیا مثل امریکا و اسرائیل موضع‌گیری می‌کنند. حتی ما در برخی موارد دیدیم که نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی هم که دارن از جنایت، از کشتار هم حمایت میکنن
بله،
و مانع میشن از پایان این جنایت ها، واکنش مردم رو شاهد هستیم. این موضوع در خصوص ایرلند هم که یکی از اصلی ترین حامیان ملت فلسطین هستن مردمش، ما شاهد بودیم و این انتخاب نشانه از همین موضع‌گیری مردم ایرلند رو داره.
خب حالا سوال همینه آقای دکتر، که انتخاب یک رئیس جمهور چپ افراطی با یه همچین اظهاراتی که ضد رژیم صهیونیستی هستن، چه پیامدهایی برای روابط ایرلند با رژیم صهیونیستی و متحدان غربی خصوصا داره؟
دو تا موضوع رو باید بررسی بکنیم. ابتدا اینکه یک موضوع واقعیت که خب معمولا در این گونه موارد تهدید، اجبار و تحریم هایی که علیه این شخص یا این سیستم یا این حکومت تازه تأسیس صورت میگیره باعث خواهد شد تغییراتی صورت بگیره یا تغییر نظری اتفاق بیفته و یا اینکه در برخی موارد ما شاهد بودیم حتی تهدید به ترور شدن یا اقدامی به این گونه، یا برخی موارد ما شاهد بودیم مثل مواردی که سازمان انرژی هسته‌ای بین‌المللی هر بار اعلام کرد توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ مغایرتی با قوانین نداره، به طور مشکوکی این مقام فوت کرد، از بین رفت و بسیاری از تحلیلگران بین الملل بر این اعتقادند که ترور بیولوژیکی صورت گرفت. این یک بعد ماجراست. اما بعد دیگر چیه؟ بعد دیگر اینه که این گونه واکنش ها مثل واکنش مقامات برزیلی، مثل واکنش مقامات آمریکای لاتین، این گونه واکنش ها فراگیر داره میشه، یعنی دیگه مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست، دیگه مختص به یکی دو تا از کشورهای منطقه که از لا محور مقاومت رو تشکیل دادن نمیشه، داره فراگیر میشه. وقتی که این جنایت ها ادامه پیدا میکنه، پیمان صلح ابراهیمی که داشت منطقه رو فرا میگرفت جلوش گرفته شده. حکام می ترسن ورود بکنن به این موضوع، چون از حراس اینکه خشم عمومی کشورشون رو فرا بگیره و پایه های سلطنت اونها رو به هم بزنه و به لرزه در بیاره، این پیمان رو جلوش می گیرن. این موضوع در کل دنیا داره فراگیر میشه.
بله.
و مقامات کشورهای اروپایی به این شجاعت رسیدن که می تونن موضع گیری بکنن به پشتوانه ملت هاشون، موضوعی که برخی از حکام و پادشاهان منطقه‌ای ما متاسفانه علارغم این که کشورشون مورد اقدام تروریستی قرار میگیره و شخص ثالثی مهمانی در این کشور ترور میشه و حاکمیت این کشور نقض میشه، باز شهامت موضع‌گیری ندارن و واکنشی ندارن و روابط خودشون رو ادامه میدن. ولی ما میبینیم در این گونه کشورها که خواستگاه مردمی اونها این گونه تغییر پیدا کرده و شجاعت مسئولانشون هم داره میبینیم، این که این روند رو به رشد داره تکثیر میشه و کشورهای دیگری هم موضع‌گیری میکنن، برزیل، اسپانیا، کشورهای آمریکای لاتین، و ظلم، جور و استعمار نمیتونه اینها رو دیگر محدود بکنه.
قطعاً. آیه دکتر، حالا با توجه به نقش تشریفاتی ریاست جمهوری در ایلند، کانولی چگونه میتونه بر سیاست حالا داخلی خودش و بین المللی کشور تأثیر گذار باشه؟
خب سیستم حکومتی ایرلند ریاستی پارلمانی تشکیل شده و قطعاً وقتی که در این شرایط انتخابات پارلمانی و تصدی کرسی ها میشه و نخست وزیر تعیین میشه، نخست وزیر هم بر این سو، چون الان حزب غالب در ایرلند به این سمت گرایش داره، به طور قطع پارلمان به اکثریتش هم به این سمت کرسی هاش تصرف میشه و میتونن موضع گیری هایی داشته باشن و حتی در انتخاب سیاست های آتیشون در روابط، در تجارت، در موضوع تبادل های سیاسی یا فرهنگی هم میتونن محدودیت هایی ایجاد بکنن برای این رژیم. به طور قطع چهره منفور رژیم صهیونیستی که الان در نزد افکار آزاد اندیشان جهان به چهره جنایتکار و تروریست تبدیل شده، از این پس ما باید شاهد این باشیم که نزد حکام و مقامات و مسئولین هم واکنش هایی از جمله تحریم ها، قطع روابط اقتصادی، تحریم های ورزشی یا حتی آکادمیک هم اضافه بشه و قطع روابط فرهنگی، اینها باعث خواهد شد این رژیم تروریست و جنایتکار و کودک کش در گوشه رینگ محصور بشه و اون موقع است که ما میتونیم شاهد باشیم که کمک‌های جهانی که به منطقه قذف سرازیر میشه، دیگر این رژیم صهیونیستی به راحتی نمیتونه اون سرنشینان این کشتی رو ببره در زندانی که به عنوان یکی از بدترین زندان‌های اسرائیل مشهوره و تو اون شکنجه‌های خلاف حقوق بشر صورت میگیره و همواره ماهی بالغ بر 7-8 تا کشته از این زندان ها بیرون میاد رو نمیتونه دیگه ببره اونجا و مجبور میشه سریعاً این سرنشینان رو آزاد بکنه، در صورتی که این برخلاف میل رژیم صهیونیستی بود. فشارهای جهانی باعث شد که این سرنشینان رو آزاد بکنه. ما این کشتی سمود، ناوگان سمود که داشت میمد، واقعا بعد از مابی مرمره یک حرکت بسیار بزرگی بود در سطح جهانی و نشون دهنده این بود که این رژیم تا یک حدی میتونه این جنایات رو ادامه بده و ملت‌ها و مردم و برخی از کشورها پشتیبان این گونه حرکت‌ها هستن و اعلام هم شده که باز هم این ناوگان مجدداً راه اندازی خواهد شد و به سمت سواحل غزه به راه خواهد افتاد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر نجار.
من هم از شما سپاسگزارم جناب احمدی، در پناه خدا باشید.
قربون شما برم، شبتون بخیر، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عماد نجار، کارشناس روابط بین الملل، در مورد پیروزی کاترین کانالی در انتخابات ریاست جمهوری ایرلند. خب دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزار از اینکه همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 20، دعوت میکنیم که ساعت 19